خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل هیوم رو هم کفتش داده کانتشیم دیگه، درسته؟ ببینیم بتونیم ازش کانت هم بیرون بیاییم یا نه تو کانت میمونیم. من که دمیزاشم مرور میکردم بحث دادم، یه جلسه خیلی بعیده بشه جمعش کرد کانت رو. بله مشکلی نیست، میتونم آقا رو بدم بهتون. ببینید توی کام من با همون ترتیب کتاب های اسکرتن بحث میبرم جلو. توی مسئله کانت حتی چند تا نکته اینجا من یادداشت کردم خارج از کتاب های اسکرتن، کاش که دارم بگم بد نیست. بذار یه مقدار خارج از کتاب اسکرتن چند تا نکته بگم بعد وارد کتاب اسکرتن بشم، چون اینا کمک میکنه به فهم. ببینید سر کانت معروفه که دو دوره یا سه دوره خود کانت رو مطرح میکنند. میگن حالا سه دوره یا شیم به لحاظ سال کانت 1724 تا 1084 مشخصا قرن 18 است. بعد سه دوره که میگن، یه دوره علمی میگن که تا 1755 میگن دوره علمی هست. این حال اولی دومی خیلی لزوماً جدا نمی کنند. یه دوره ما قبل نقدیه که تقریباً 1755 تا 1770، دوره نقدی 1770 به بعده که توی اینجا هم اون کتاب های دوار اصلیش اولی که می نویسه کتاب نقد عقل محض و 1781 نقد عقل محض می نویسه. بعدش بعد کتابی داره مثل تعمیدات، این کتاب ترجمه شده، مقدمه بر هر آینده فلسفی که بخواد نوشته شود 1783، یعنی خیلی بلافاصله بعد از این نوشته میشه. بعدش کتابی داره به اسم سامندوای تعمیدات، این کتاب بعدیش 1785 مبانی فلسفه اخلاق که این خیلی معروف نیست، کتابی که خیلی معروف و مهمتره 1788 نقد عقل عملیه. و قبل نقد عقل عملی در 1787 ویرایش دوم نقد عقل محضه، در واقع یکش این دوش. بعدم نقد قوه حکمم در 1790 و بیکلاهد استدلالی دین حدود عقل از آخرین مقالاتش، مقاله دین در حدود عقل تنهاست که من اینو نخوندمش اما بعد گزارش ازش دیدم و به لحاظ تاریخی مهمه دیگه، این کی حرف داره میزنه، 1793. از همه اینا بدتره، یکی دیگه هم مثلا یادش کردم مقاله مانند عجز کلی مساعی فلسفی برای یک الهیات استدلالی 1791، تقریبا تو همون راستای چیز که دیگه میگه که به بنبست رسید دیگه، این بحث رو مطرح میکنه. این کتاب های مهم این آقای کانت که مهمش معروفه دیگه، این سه تا نقد عقل که این فاصله ها رو مهم دیگه، یعنی شما نقد عقل محض نوشته، ویراست دومش تفاوت های با ویراست اولش داره. الان همه جای کسی که استناد میدن همیشه هم شما تو اسکرتن بحث میکنن میگن این هفته ویراست اول، این هفته ویراست دوم، یعنی این نیست که ویراست دوم نافی ویراست اول شده باشه، یعنی میگن یه استدلال اونجاست، یه استدلال اینجا، تو اینجا اینو گفته، تو اینجا اینو گفته و هنوز هم دو تا شو هم دیگه ظاهرا منتشر میشه. ما که اصل کتابش وقت نمیریم بخونیم. اصلا دارم این کتاب نقد عقل محض آقای ادیب سلطانی به اسم سنجش خرد ناب ترجمهش کرده به این قوت، فقط باید یه دیکشنری پهلوی هم باید که دستتون دو فهمی که چی ترجمه کرده، فارسی سره سره. ایشون خب یه جملهش خیلی معروفه که هیوم مرا از خواب جزمیت بیرون آورد، اما من به نظرم هم حالا این دوره مقابل نقدی و نقدی هم که مطرح میکنند خیلی در میگن که با اون اصلا دو تا فاز بوده، من خودم شخصا خیلی قبول ندارم. از شواهدی که پیدا کردم اون جوونی اون این کارو میکردیم، دنبال این کارو میرفتیم، الان دیگه عمرون سریع تا هدر نمیدیم. این بود که در 1000 و 756 ایشون آثار هیومو میگه خان، یه جایی میگه آثار هیومو 1756 خونده بودم. نه بله نه، اینش که چیزه، یعنی اصلا دوره ما قبل نقدیشو تا 1770 میدونم، اون یکی اشتباه نوشتم ظاهرا. بعد تو 1763 توی یه رساله داره یگانه مبنای اثبات خدا، اونجا این جمله رو میگه، میگه هرچند حصول اطمینان از وجود خدا کاملا ضروری است، آنقدر هم لازم نیست که آن را به دلیل ثابت کنند، زیرا تا کنون دلایل مختزی که معدی به حصول یقینی نظیر قضایای ریاضی باشد فراهم نشده است. من خود کتاب نخوندم، آقای کابلستون جلد 6 صفحه 208 این مطلب رو نقل میکنه. یعنی شما این جمله رو بشنوید، این آدم خیلی آدم یقینیه، مثلا که یعنی ذهنیتی که مثلا اول یه یقینی بوده از خواب جدید، قبلش میگفت تو خواب جذبیت نبودی که حالا مثلا بعد در مورد این جملهش مال 1763 که قبل از چیزه. و یه یعنی استدلال چیزه. خب نکته مهم فهمی که خود من از کانت دارم، این چند تا نکته گفتم، چند تا مقدمه میگم بعد وارد کتاب اسکرت میشم.
جمله ای که معروفه رو خیلی
میگه هیوم مرا خواب جذبیت در آورد، به افراد تقسیم میکنم، یعنی دوره ما قبل نقدی، دوره نقدی، دوره ما قبل نقدی کاملا مثلا مبتنی بر ولف و لایبنیتس و اینها بوده و کاملا جذبگرا بوده، اینجوری توضیح میدن. حالا اینقدر هم دوره ما قبل نقدش با قبل بعد نقدش خیلی فرق نداشته، هم موقع ما قبل نقدش که 1763 این حرف زده هنوز میگه که معلوم خیلی دلیل یقینی بر خود داشته باشیم، یعنی اینا از همون اولش هم خلاصه این پتانسیل داشته که خیلی قبول داشته باشه.
جمله
آره این جمله رو داره، معروف این جملهش که هیوم من از خواب جذبیت بیرون آورد و من مثلا چیز بودم و اینها. من چند روز پیش آقای طاهرزاده اصفهان بودم، ایشون گفت من ندیدم، ایشون گفتش که چیزه ظاهرا دیدارم با هیوم داشته و هیوم توی گفتگوی مستقیم ایشون هم گفت چه مطلبی رو بهش میگه که خودش میگه هیوم اینو من گفت که از خواب جذبیت بیرون آورد منو. من دیدار مستقیمش اصلا نمیدونستم، تا البته بلاز تاریخ منم مال یادداشت هیوم رو نیاوردم که اینم بلاز زمانی، تعجب کردم این جمله رو ایشون گفته. آره ظاهرا تدریس هم داشته امیدوار که میدونم لاغل تو گفته بگی که با خودش نگم که مثلا اون موقع فلان چقدر یعنی نگاه که من
چی؟ چی؟ دیدار این مقام تو توضیح دیگه خود خیلی مهمه تاریخ فلسفه رو جایی نگیم که اینا من دیدار داشتم
میگم من این رو تا من حالا میگم توجه نکردم به این مسئله متا
این اقام مهمه اگه هر کتاب تاریخ فلسفه حتما یه هر قشنگی هم یه
خب میدونم که من با این زاویه نگاه نکردم این تاریخ فلسفه که خوندن میگم ایشون گفتش توجه هم جلب شد ولی که این جمله که داره هیوم من از خواب جذبیت پیدا کرد، ولی اینکه این جمله ناشی از یک ملاقات حضوری و رو در رو باشه، جملهشو تعبیرش اینجور چیزی بود. شاید من اگه شما برداشت کرده باشم حرفشون رو. خب ببینید من بخوام یه خیلی مختصر بگم کانت چی کار کرد. من کانت رو مشخصا با هیوم مقایسه میکنم، یعنی من یه جوری یادداشت کردم گفتم ببینید هیوم یه تجربه گرا بود، اما تجربه گرایی بود که یک نشون داد معرفت تجربی هم ممکن نیست، یعنی به شکاکیت رسید به تجربه گرایی چنان ملتزم بود که هیچ معرفتی ممکن نبود، دوم این که توضیح اخلاق رو مبتنی بر عواطف و در نتیجه سلیقه ای کرد، سوم این که تمام کارش سلبی بود، یعنی همش تخریب کرد، چیزی رو ایجاد نکرد. کانت گفتش که یعنی در واقع نشون داد که فقط تجربه گرایی ممکن است، معرفت فقط معرفت تجربیه، با اینکه کانت تجربه گرا نبود تو ادبیاتش، اما حرف هیوم رو مصادره کرد که معرفت تجربی فقط ممکن است. دومی که کانت ابتنای اخلاق بر دیر معرفت، من اینجا رو کلال تحکیل دارم را پذیرو ببینید، هیوم این با او باز کرد، اخلاق رو کاملا است و باید از هم جدا کرد و گفتش که باید کاملا مبتنی بر احساسات و دلخواه و این هاست. هیوم این که اخلاق اینجور نسبتی با واقعیت نداره این رو پذیرو اما تثبیتش کرد، یعنی گفتش که خب اما سلیقه‌ای نیست، قاعده داره. یعنی این طرف مسئله رو تثبیت کرد.
گذر اول چی بوده؟
چی؟
گذر اولی که متناظر با معرفت
تجلی این که چی دیگه؟ فقط این ممکن است
فقط
این معرفت تجلی ممکن است و فقط هم معرفت تجلی ممکن است، یعنی غیر از معرفت تجلی ممکن نیست. دومی که اخلاق مبتنی بر غیر معرفت هست و داریم اخلاق. سومی که هر کاری که این سال کرد ایجابش کرد. ایجابی کرد یعنی چی؟ یعنی او سلبی اومد ما بعد و طبیعه رو منکر شد، هیوم ایجابی منکر شد. یعنی که اصلا نمیشود داشته باشید موقف هیوم کانت ایجابی کرد. موقف هیوم موقف شکاکیت در قبال فلسفه، موقف کانت موقف تثبیت این است که نمیتونیم چی داشته باشیم. اینجا گفتم ایجابی یعنی نفی ما بعد طبیعه به عنوان یه علمی که بخواد واقع شناسی بکنه. به هیوم تردید میکنه، کیان میگه اصلا نمیتونی داشته باشید، فرق ها این دوتا. یعنی کیان میگه اصلا میتونی داشته باشی، هیوم میگه نه اصلا نمیتونی، کانت میگه اصلا نمیتونی داشته باشید. هیوم اون سوال رو تبدیل میکنه به فضای چیز. من به نظر خودم اینه، برای همین است که این توی فضای مثلا درس فلسفه قرشو بخونید، حالا کسایی که مقدار دغدغه‌های اخلاقی و دغدغه چیز دارن، هیوم خیلی مثلا منفیه ولی کانت مثبته. من میخوام اتفاقا کانت به مراتب تو تحلیل من منفی تر از هیومه، چون هیوم فقط داشت شک میکرد، کانت همه اون شکای اون رو مستقر کرد به این معنا. مهمترین نقطه عزیمت آقای هیوم که حالا من یاد داشته که خودم همه رو بگم بعدش اصلا کلم بگرم که دو بسکرته، من گفتم مهمترین نقطه عزیمت کانت البته تو بحث بعدی میگیم که این است که چرا ما بعد و طبیعه برخلاف طبیعیات، هنوز طبیعیات که داریم میگیم فیزیک مثلا مرتب میگیم فیزیک تو کال، هنوز ما اول این قرن 18 همیم 1700 خورده هستیم، یعنی هنوز فیزیک و شیمی و زیست شناسی و اینا از هم جدا شده نیست. وقتی میگیم فیزیک شما دوست دارید کل علوم بیاد، علوم تجربی بیاد، حتی شما مثلا آگوست کانت و اینا های بعد کانتند که میاد جامعه شناسی میشه فیزیک اجتماعی، یعنی کل حوزه علوم تجربه به معنی مدرنش که کل علوم نمیدونم پایه و علوم انسانی رو میشه تو ادبیات کانت میشه فیزیک. یعنی حواس این دکتر باشه وقتی میگه فیزیک، ذهنتون نمونه فقط تو علم فیزیک در مقابل شیمی و زیست شناسی و همه چیزهای دیگه. مسئله این است که چرا فیزیک یا طبیعیات به ما معرفت میدهد اما متافیزیک به ما معرفت نمیدهد. این در واقع این مسلمه نزد کانته، اینو نمیادش اثبات کنه که اینجوری است، پیشفرض کانته و در واقع این من پیشفرضی است که قابل مناقشه است. این حرفی متحدی داره که ایشون میگه که این که جریان فلسفه قبل اینقدر دچار مثلا مشکلات شد این است که یک نظام مابعد طبیعی منقح قوی مستقر وجود نداشت. البته من ادعای آیم تحریر اینقدر قبول ندارم که بگیم که به این معنا قبول ندارم. اگه کسی بگه ما که مثلا خود آیم تحریر نگاهش به صدرا و فلسفه صدرا یه فلسفه است که به راحتی مشکلات غربی رو حل کرده، من تا این حد قبول ندارم حقیقتش، ولی این نکته آیم تحریر نکته درستیه. یعنی واقعا شما اگه تفکر صدرایی داشته اینقدر مثل کانت راحت نمیتونستی حرف بزنی بگی که مثلا اصلا هیچ مابعد طبیعی ممکن نیست و خیلی از اشکالاتش ممکن بودش که چیز باشه. و وقتی هم که اینو میگم ما بعد طبیعی ممکن نیست، اینم دوباره بالا پیشفرض ذهنی داشته باشید. از زمان دکارت وقتی دارن هی مرتب بحث ما بعد طبیعی ما بعد طبیعی مطرح میشه، مسئله چهار تا مسئله است: خدا، سه تا مسئله، نفس، اختیار. که حالا مثلا توی عقلگرای یادتون باشه جوهر، مثلا شاید کلمه جوهر هم مثلا کنارش رو اضافه کنیم یا نکنیم. نفس که دارم میگم خدا که اساس وجود خداست، نفس مقصد مسئله خلود نفس، اختیار نسبتش با علیت، شو اختیار که میگم عمرش علیته. ببین من الان مثلا خود کلمه جوهر رو واقع داشتن جوهر، وقتی میگن فلسفه ممکن نیست، که البته توی کانت جوهر رو توضیح میده، این سه تا از توضیح میده برای گفتم سه تا، ولی تو فلسفه چهار تا در واقع مطرح میکنن. ولی چیزه، یعنی کانت وقتی میگه فلسفه ممکن نیست، یعنی در مورد این سه تا مطلب نمیتونید بحث نظری بکنید به نتیجه برسید. خلاصه حرفش این است که بگه تو این سه تا نمیتونید به نتیجه برسید. و ك- کاند یه حرف های خیلی ظاهری، حتی این جمله هم داره که من دارم با این بحث خودم جا رو برای دین باز میکنم. ببینید این خلاصه نکته مهمیه. تقریبا ریشه تمام جریان روشنفکری ما همش کانتیه، عمدتاً کانتیه. حالا هگلی هم میگه اینا تبع هستن، ولی عمدش کانتیه. و این نکته نوع مواجهه کانت با دین. کانت یه جمله داره که میگه من با مثلا در واقع طرد عقل از این حوزه ها جا رو برای دین باز میکنم. اما دینی که او داره میگه دینیست که گفتم مقاله داره، دین در مهد عقل تنها، و دین رو به شدت فرو میکند به یک فرایند عقلی شخصی. نه این آقای باقر پرهام یه مقاله داره، یک هگل یه مقاله داره، یک باقر پرهام ترجمهش کرده، اول انقلاب ترجمه کرده اینو، همون سال 58 اینا، به نظرم کاملا ترجمه معنی داره. اون کتاب هگل این است، استقرار شریعت در آیین مسیحی، یا در مثلا چیشی مسیح، دین مسیح، آیین مسیح، چی؟ استقرار شریعت در حال مثلا آیین دین مسیح. خلاصه حرف هگل تو اونجا این است که مسیح خیلی متعالی بود که بخواد شریعت بیاره، و شریعت رو کلیسا توی مسیحیت وارد کرد و بد کاری کرد و کلیس مسیحیت رو زمین گیر کرد با شریعت. این میخوام این وقت گفتم اول انقلاب خیلی ترجمهش معنی داره ها، یعنی باقر پرهام فکر کنم 58 تا ترجمه کرده، یعنی در واقع داره تیکه میادش به کل نظام و انقلاب و اینا. میگه اون تو حالا اصلا اصلا گفتم بخواد اجازه چاپ و اینا هم چیزا، یعنی اگه کسی فیلسوف باشه به راحتی فهم مسئله چیه این آدم. این کتاب مثلا شما سال 40 ترجمهش میکردی معنی نداشت، سال مثلا الان یعنی از بعد انقلاب خیلی معنا داره. خب بگم فقه خب بخواهی دهید جلو بیچاره میکنید همه رو. منطقه نکته این است که این نوعی که نگاهی که خود کان داره و بعدش هم هگل داره به شریعت و دین، که اینها آیا جا ببینید الان خود روشنفکرهای دینی ما هم عملا این حرف رو میزنن، اینا دارن جا رو برای دین باز میکنن یا جا رو بر دین میبندند. از خودشون سوال کنید، آقای سروش سوال کنید، حتی از آقای ملکیان که البته دیگه نمیشه گفت دینی دیگه بهش سوال کنید، از محال سروش لاغا خودشان رو دینی میدانه، ای سوال کنید بگه که من ضد دینم یا من دارم جا برای دین باز میکنم. منظورم معلومه اون کتاب فر بهتر از ایدئولوژی. خب میگه دین فر بهتر از ایدئولوژی، شما چرا با ایدئولوژی دارید گلوی دین رو تنگ میکنید؟ این اون نوع نگاه کانتیه که در واقع همه چیز با عقل منه، دینم اون نیست که عقل من داره تصمیم میگیره، عقل من داره حرکت میکنه. خب من حالا جو یادداشت کردم گفتم برای همین زمین زدن کانت یعنی زمین زدن کل مدرنیته، چون کانت فیلسوف مدرنیته است و میکوشد همه مشکلات را با عقل تنها حل کند. یعنی میخواد نشون بده که یعنی خلاصش این است که تو متافیزیک که راهی ندارید، تو اخلاق هم عقل ما به تنهایی که فرد میکنه، عقلی که معرفت و شناخت نیست، ولی عقلی است که او عقل اتفاقا حال چالش های زیادی توی فضای روشنفکری داره اگه برسیم دارم میگم و تو عرصه مختلف. بله ها این یاد داشته ایمان سال چند همه ببینم سال نزده
چلو پنج
ها؟ بله احتمالا فکر کنم اون اولین دوره هاییست که من کانتایز کنم توی حوزه مثلا حوالی 90 اینا باید باشه، 88-90 ایناست. بعد اینجا نوشتم که ببینید نوشتم مبارزه با کانت در جملات جالبی نوشته بخواد مبارزه با کانت به لحاظ نظر اینو من نوشته بودم، هنوز این حرف آقای پارسانی و آقای جوادی همون نشنه بودم، یعنی خودم بهش رسیدم گفتم بهتون دیگه آقای پارسانی ها گفت، من به آقای پارسانی گفتم گفتم قول شما نقل میکنه که حرف من نیست، حرف آقای جوادی همونیه که در عالم نظر شیطانی مثل کانت نیومده. این حرفو من آقای پارسانی ها شنیدم، ایشون از قول آقای جوادی همونی گفته. بعد من اینو موقع خودم داشتم، مبارزه با کانت به لحاظ نظری حاوی تمامی مبارزات انبیاست که مخالفین با آنها میگفتند بگذارید ما زندگی من را بکنیم، مهم نیست که واقعیت چیست، ما اینگونه راحت ترین، شما مثل ما هستید، هیچ برتری ندارید، معلوم هم نیست که خدا کسی را فرستاده باشد، اگرم فرستاده باشد ما کلیات این جملات بعدی شما شنیدید تو آیه قرآن دیگه، یعنی شما مثل ما هستید هیچ برتری، یعنی کانت واقعا اینو مستقر میکنه، شما همه مثل همین، هیچ برتری برای هیچ کی نیست، ما انتو بلا بشرم مثل اونا و معلوم نیست خدا کسی فرستاده باشه، اصلا مطلبی نمیشه از ما ماورا گرفت، عقل ما همه چیز رو حل میکنه، اگرم فرستاده باشه ما کلیات زندگی اخلاقی رو میدونیم، نیازی هم به دین نداریم، با توافق با همدیگه همین مشکلات حل میکنیم. این جملات که شما کاملا این جملات پنیش رو تو کانت میبینید، توی آیت قرآن هم میبینید از قول مخالفین. حالا این یه تأملات اون جوانیمون بوده، ولی گفتم تأملات بدی نیست.
بعد فتنه بوده دیگه.
چی؟
بعد فتنه
بوده نمیدونم. نه به نظرم حتی قبل از اون هم بوده، یاد داشتم احتمال زیاد. آن چیه من غالبا تاریخ رو زمینم چرا این تاریخ نزدن؟
حالا
نه. اون فتنه ها بله. نه ولی حوالی 86 و 7 من قوم اومدن همون سالها یه تدریس فلسفه کانتی برای تو حوزه گذاشتن برای من تو اون مرکز تخصصی فلسفه. غالبا یاد داشته به گمان ما رو می‌زد. خاطرات
زندگی
چی؟
خاطرات.
آره خاطرات هم ولی حرف خوبیه. حرفای یعنی قابل تأملی به نظر خودم. یعنی هنوز که نگاه می‌کنم اینا بعد از 10 12 سال چیز نشده. حالا این آخرین تأملم هم که اینجا همینجا نوشتم که گفتم خوبه این است که ببینید آیا مهم این، یعنی این حرفی است که کانت خیلی لطافت روشن فکری چیز کرده و ما هم خیلی روش درگیریم. آیا مهمترین مسئله دین اخلاقه یا مهمترین مسئله دین عقیده است؟ یعنی عقیده یعنی باور و شناخته. این خیلی به نظرم مهمه. یعنی الان مهمترین مسئله دین شده اخلاق، اما نشتم که مهمترین مشکل جامعه بت پرست چیست؟ اینو یه بار من تو قرآن جستجو کردم. جالبه توی جوامع بت پرست قوم عاد، سمود، هود، صالح، این چند نوح اینا که یعنی شما تا قبل بنی اسرائیل همه پیامبر در جامعه بت پرست مبعوث شدن. یعنی بنی اسرائیل تازه اولین جایی است که یه پیامبر برای مردم، یعنی ابراهیم، حضرت ابراهیم، همشون مسئله اصلی بت پرستی است و لاغیرش تنها استثنایی که میخوره شعیبه. یعنی تنها پیامبری که من گشتم تا قبل از حضرت موسی که دیگه با امت سر کار داره، یعنی تا شعیب تقریبا میشه، شعیب هنوز با جامعه خودش چیز نیستش، تا قبل از حضرت موسی مهمترین مسئله همه پیامبران بت پرستی است ولا غیر از شعیب. شعیب هم تقریبا تنه میزنه به تنه حضرت موسی که اواخر بود. تا فکر کردید
مسئله شعیب چی بوده؟
کم فروشی. شعیب دو تا مسئله داره، کم فروشی و بت پرستی. اما انبیای دیگه، یعنی نه حضرت ابراهیمش، نه نوحش، نه هود، صالح، اینا هیچ کدومشون مسئله غیر از بت پرستی ندارن. یعنی نمیگن چرا گناه میکنید، چرا ظلم میکنید، چرا چنین. البته لوط هم، قوم لوط هم چیز هست، این دارن یه مسئله اخلاقیه. فقط حضرت قوم لوط یه پیچیدگی سنگینی داره. قوم لوط آیا توی بخی احادیث میگه جز بهترین امت ها بودن، یعنی موحد بودن. عجیب هم هستش که اگه اینا موحد باشن، چون تو احادیث به امت مشرک نمیگه جز بهترین امت ها، میگه یعنی جز بهترین امت ها بودن. شیطان خواست گولشون بزنه چه ایشان کرد. منتها نکته حالا اینه، حالا یکی دوتا صحبه بنه، حالا همه رو اطلاقشو بردارید، اکثریت که لاغل این بوده. ببینید مهمترین درگیری پیامبران، درگیری بنیادیشون با شرک بوده، انقدر که نوبت به کار اخلاقی نمیرسیده. تو فکر کرده بودی؟ یعنی ما همیشه فکر می‌کنیم مهمترین کار کار اخلاقی کردنه. اخلاقی حتی عدالت هم من تو اخلاق می‌ذارم. یعنی کارهای از جنس عملی کردنه، حکمت عملیه. در حالی که مهمترین کاری که پیامبر درگیر بودن باشون با شرک بوده. اگر گفتم خلاص این دعوای نظری با کانت به نظرم دعوای مهمه. گفتم این حرف مال جوونیامونه، ولی چی ده؟
ولا غیرش
رو میگفتم در حد تحقیق توی قرآن کردم، یعنی توی خود قرآن، داستان قرآن گفتم یک قوم لوط که چیزه، یکی هم شعیب، دو تا مطلبه. اقتصاد اخلاقی خود عملشون بوده، کم فروشی بوده دیگه. ولی مثلا شما نگاه کنید از حضرت موسی به بعد مسائل چی دیگه پررنگ میشه؟ عدالت و نمیدونم چه دیگه پررنگ میشه که جنس عمل کردنه. تو جنس حتی خود حضرت موسی هم شده باز مسئله شرک درگیر دیگه، گوساله پرستی و اینجور مشکلات هنوز پررنگه توش. خب ببینیم نکته دیگه که من مقدمه یادداشت کردم، گفتم که یادتونم گفتم افراد مرتب رجوع به ریاضیات میکنن. در واقع شاید مهمترین استثناش کانته، که کانت هم اتفاقا با رجوعش به رجوع نکردنش به ریاضیات عملا شکاکیت رو تثبیت کرد. گفتم که هر دوره‌ای وقتی در مقابل شکاکیت بخوان یه دژی پیدا کنن میرن سراغ چیز. کانت اصرار داره که به ریاضیات نباید مراجعه کرد و اصلا یکی از اشتباهات دکارت این میدونه که دکارت دنبال الگوی ریاضیاتی رفته. چرا؟ کانت میگه به خاطر اینکه من جمله نمیدونم کجای کتاباش یادداشت کردم، گفته ریاضیات برای فلسفه بسیار خطرناک است زیرا موضوع ریاضی کمیت است ولی موضوع متافیزیک کیفیت. منظورش این است که اون حرفی که دکارت میگه من دنبال تصورات واضح و متمایز هستم، میگه موضوع ریاضی اقتضاش اینقدر وضوح و تمایز و آشکاریه، حالا که موضوع فلسفه کیفیت منظورش اینه، یعنی مطلب به شدت مبهم و پیچیده و اینها. و ما نمیتونیم چیز کنیم مانند ریاضیات ها با تعاریف شروع کنیم یا در جستجوی امری باشیم که با ذرات بیواسطه درک میشه و بعدن تعلیل چیزی که خودش از تلقی چیز میاد. من حالا یه مقایسه که کردم بین مثلا خود دکارت و کانت، گفتم ببینید الگوی دکارت ریاضیات بود، الگوی کانت برای دانش فیزیکه، برای همین از فیزیک دفاع میکنه. و بعد هم دوتاشون من به امید خودشون رو این بچه اشتراک به نظر خودم جالبه که ایده خودشونو برای فضای فلسفه از بیرون فلسفه یافتند. یعنی دکارت رفت سراغ ریاضیات، کانت هم رفت سراغ فلسفه. آقای جیلسون یه تعبیری داره تو کتاب نقد تفکر فلسفی غرب، میگه که با علم همه چیز درست بود اما با فلسفه برخی چیزها درست نبود. میگه برای همین است که یعنی کانت که بخواد توضیح بده که با علم زندگی برقرار بود.
چطوری
باید
به فیزیک
میام مراجعه میکنم؟ حالا همین دیگه، من فقط اینم مقدمه میگم که ذهنتون درگیر بشه که بریم ببینیم حالا چیه این فیزیک چیوری میاد مداره همه چیز میشه. در واقع کانت به نظر من دنبال فلسفه‌ای بود که با این فلسفه علم و اخلاق معتبرش بشه و تکلیف متافیزیک پرمندش بسته بشه، یعنی علم معتبر بشه متافیزیک قطعا معتبر نشه. برای همین است که اون سگانه که اول چیز گفتم آگوست کانت میگه سگانه خیلی مهمه، یادتونه دیگه، که سومیش علمه که با کانت شروع میشه، یعنی فلسفه ارسطو کانت علم. من مثلا اشتا در تو نقد عقل من سعی میکنه که هم معتبر بودن شناخت تجربی رو نشون بده هم نامعتبر بودن شناخت متافیزیکی رو، و از اون طرف تو نقد عقل عملی هم سعی میکنه نشون بده اخلاق به معرفت که نشون داد فقط تجربیه بر نمیگرده بلکه پایه دیگری ولی تو عقل ما دارد. خب این حالا چند تا نکته رو مقدمه گفتم، حالا برم سراغ حالا این یکی هم دیدم که این بحث اسکلتون لاغل امروز که مرورم میکنم دیدم به این صورت نگفته. در واقع کانت فکر کنم تو تمهیداتش اینو تعبیر میکنه، سه تا سوال داره کل خودش به گمانم تو تمهیدات بود، الان یعنی یادداشت کرده ولی الان نمیشه به کجا، ولی تو تمهیدات چه خوندم؟ تو مرجع دارست که خوندم. تو تمهیداتش میگه که آقا سه تا سوال ما اینه، یک چرا علم که علم یعنی فیزیک یعنی طبیعیات، دوباره میگم فیزیک کل طبیعیاته، فیزیک چگونه ممکن است؟ دو، چرا ریاضیات همواره درست است؟ حالا عبارت خود کتابشو نه اینجا یادش کردم یا نه،
چرا چگونه فیزیک رشد میکنه چرا ریاضیات درجه میکنه؟
بله بله، از اون تعبیر ما تعبیر خودم هم بود. حالا و چرا فلسفه ممکن نیست؟ عبارت خودش حالا بعد دوباره نگاه کنم. ببینید در واقع شما سوالاشو نگاه کنید چند تا پیش فرض داره. توی فلسفه میگه ممکن نیست، من فقط میخوام به شما نشون بدم چرا ممکن نیست. توی علم میگه ممکنه، معلومه و من دارم به شما نشون میدم چگونه ممکن شده. ریاضیات هم هیچ وقت تغییر نکرد. از این جهت این ریاضیات رو همچنان علمی میدونه که چیزه و به شما نشون بدم چرا این ریاضیات تغییر پذیر نیست و همین باره ثابته.
اونجا فلسفه موارد طبیعی میشه دیگه.
بله فلسفه موارد چی؟
سرگرون
موارد طبیعی. ببینید کانت تو نقطه حساس تاریخ و یه نقطه عطف بایستده، تو نقطه عطف معنا داره عوض میشه. این نقطه عطف رو ذهن رو گفتن تو کنم توی دکارت. ببینید مایند تو دکارت گفتم درسته هم ذهن هم نفس، اما از دکارت به بعد دیگه یعنی خود دکارت کسی که مایند رو به معنی نفس شروع کرده به معنی ذهن خروجی میده به شما، از دکارت به بعد مایند دیگه میشه ذهن. نقطه عطی من خود کانت توی این نقطه‌ای که باید شده تا نقطه مابعد و طبیعه یعنی فلسفه یعنی وجود شناسی تا کانته، خود کانت داره معنی مابعد طبیعه عوض میکنه. برای همین ببینید اومانی که داره تمدیلات مقدمه بر هر مابعد و طبیعه که بخواد نوشته شود، یه جایی که میگه مابعد و طبیعه ممکن نیست، وقتی که ممکن نیست میشه معنی وجود شناسی ممکن نیست، وقتی که مابعدی که بخواد نوشته شود میشه یه مابعد طبیعی جدیدیست که میشه معرفت شناسی. یعنی کلمه مابعد و طبیعه توی کانت داره دچار تحول معنایی میشه، از فضای وجود شناسی داره میفته تو فضای
معرفت
شناسی. نه میگن معرفت شناسی مسئلهش اینه ها، یعنی واقعا حتی به معنی کانت مسئلهش معرفت شناسی هم نیست. مسئله که چرا میگم مولی معرفت شناسی شد، ببینید کانت به شما حالا بعدا توی بحثم توضیح مفصلش میگم، کانت نشون میده که ذهن شما یه جوری است که با این ذهن نمیتونید درباره خارج از ذهن حکمای فلسفی بکنید، حکم علیت فلسفی، حکم نسبت وجودی فلسفی،
جزمی حکم فلسفی،
نه حکم علمی رو شد نشون میده که میتونی بکنی، قطعی هم میتونی داشته باشی. حکم جزمی الان با هیومانیستیم ما الان کانتیم، حکم فلسفی خدا هست، همین گذاشته تا گذاره خدا هست، نفس خانه خان جاودانه است، اختیار مثلا توی نظام علی مشکل ندارد، اینا میشه احکام فلسفی. حکم فلسفی نمیتونی بکنی، اینجا که حکم فلسفی نمیتونید بکنید در واقع خب وقتی که نمیتونید بکنید پس چه میتونید بکنید با این عقل؟ میگم این کاری که من کردم چیکار دارم میکنم؟ دارم میگم به شما با عقلتون چیکار میتونید بکنید. یعنی دعوا عملا کشیده میشه رو معرفت، نه اینکه دعوا رفتش گفتن بیاید آقا بیا اول مسئله معرفت شناسی حل کنیم بعد بریم وجود شناسی حل کنیم. دعوا این شدش که آقا این ذهن تو نمیتونه از بیرون خبر بده، برای همه بعد دعوا شدش که این سنگ انداخت تو چاه، گفت تا این سنگ رو در نیارید کارتو نمیره جلو، تا نگه من گفتم آقا ذهن شما نمیتونه سراغ عالم خارج بره، پس بعد بحث کنه این ذهن میتونه نمیتونه، بعد مادام که این مسئله رو حلش نکردید نمیتونی در به خارج حرف بزنی.
به عبارت مصطفی به عنوان یک کسی که مابعد و طبیعی خونده بودش، از توی همون مابعد و طبیعی که دارای به اصطلاح جایگاه بود و دارای به اصطلاح جایگاه بود تو سر بین دانشمندان، از توی همون اثبات کرد که آقا این مابعد و طبیعی که ما داریم الان در موردش بحث میکنیم و بحث میکردیم تا قبل از من، طبق آنچه که گذشتگان گفتن و مثلا یونگ ما بهش دسترسی نمیتونیم به بخشش که مثلا میشه نفس و خدا و فلان بهمان، اما من با همین معبدات یعنی با همین بحث فلسفی که میشه سبقه معرفت شناسی به شما اثبات میکنم که
نه این قرائت شما قرائتی است که کاری که سوپرستاری و شکاکا میکردن، هیوم این کارو میکرد، هیوم میاد نشون آقا با استدلال شما استدلال شما مخدوشه، با مبانی که بالاتر استدلال مخدوشه. برای همین است که یه حرف خیلی مهم توی کانت استدلال استعلاییه. استدلال استعلایی رو اولین بار کانت به این معنا ظاهرا به کار برده. استدلال استعلایی یعنی چی؟ آقای که استدلال میده تو بحثا میرسیدیم بهش، میگه که آنچه که منطق موقع درباره ببینید ما هر استدلالی میکنیم به منطق ذکر کردیم، حالا میخوام بگم آقا منطق چگونه معتبر است؟ تو تلقی ما میگه آقا منطق بدیهی معتبر است، اصول منطق، اون میگه نه ما میخوام بحث کنیم سر اینکه خود منطق چگونه معتبر است. خب مگه میتونی شما اینی که باهاش داری استدلال میکنی درباره خودش به کار بگیری؟ اون میگه استدلال استعلایی یعنی من میخوام با یعنی ما خلاصه هر کاری میکنیم با ذهنمون داریم کار میکنیم، اما باز یعنی به یه تعبیری میشه گفتش که آقا همه اگر سوبژکتیویته با کانت تثبیت شد این است که همه این سوژه فاعل شناسا همه چیز رو ابژه خودش میکرد، آخر خودش هم ابژه خودش شد. این خودش ابژه خودش شد یعنی دیگه استدلال از جنس استدلال قبلی ها نیست، این نیست که از حرفهای قبلی ها بخواد چیز کنه، داره میگه که من میخوام یه برگشتی بکنم رو خودم، چجوری میتونم استدلال کنم درباره خود استدلال کردن؟ که محکوم استدلالم نباشه. اون مدل که شما میگه نه، میگه من با استدلالهای خودم نشون میدم که استدلال غلطه. اون میگه نه، من یه استدلال دیگری تعقیب میکنم، من میخوام بکشم بیرون، از بیرون به ذهن خودم نگاه کنم، در حالی که اصلا نمیتونیم از ذهن خودمون بریم بیرون. یعنی نمیفهم کانت این به این معناست که در واقع داره. برای همین است که من عرض کردم تا هیوم و اصلا تا قبل از کانت همه شکاکیت ها سلبیه، اما کانت گویی فلسفه داره میچینه که شکاکیت رو مستقر کنه که نمیشود گفت. من گفتم سنگ انداخته دو چاه، میگه دای سنگ، من به شما میگم اینجوری میاندیشید، اگر اینجوری میاندیشید ببین عزیزم، مثلا شبیه کار مارکس، مارکس وقتی میگه اون ذهنیت شما تحت تاثیر طبقه است، دیگه نمیتونی باهاش حرف بزنی، چون میگه تو مخالف منی به خاطر که طبقه بورژوای دیگه، به خاطر که طبقه فلان دیگه، به اون طبقه با من مشکل داره. ببینید یعنی مسدود میکنه به یه معنا مسیر رو. باید بری حالا سراغ خود اون استدلالش، ببینید یعنی با جز با استدلال خودش وردادن هیچ کاری نمیتونی باهاش بکنی. به این معنی. خب این ما این جملات اینه ظاهرا در اینه احتمال نمیدن در کتاب خودش نوشتم، میگه در ریاضیات احکام تألیفی پیشین چگونه ممکن است، در فیزیک احکام تألیفی پیشین چگونه ممکن است، در مواد طبیعی آیا احکام تألیفی پیشین ممکن است. ظاهرا سوالش اینقدر جهت داره که من گفتم من سوالش جهت داره اینقدر صریح نکرده. تو متافیزیک میگه آیا ممکن است، تو میگه چگونه ممکن است، چون عملا حاصل شده است. خب حالا من برگردم به کتاب آی اسکرتن. آی اسکرتن اول کتاب توضیح میده در روی فضای فکری کانت، میگه که حواستون باشه وقتی کانت میگه فلسفه منظورش لایبنیتسه، از طریق ولف لایبنیتس رو گرفته، و لایبنیتس هم یه فلسفه خیلی منسجمی داره به لحاظ عقلی و استدلالی. این یه نکته. نکته دوم این که ایشون میگه رشد علم به گونه بود تثبیت کرده بود که فقط یه شکاکیت فلسفی میتونه توش مناقشه کنه. یعنی الان هم اینجوره دیگه. ببینید کیاد من گفتم از اشتباهاتی که ما تو ایران به شدت به نظر من اشتباهات بدی که رخ داده این است که ما تو بحث علم دینی، خود من به عنوان اولین کسی که اشتباه رو کردم و عمده کسی که رفتن سراغ علم دینی، مسئله رو از فلسفه علم شروع کردن. به شدت اشتباه بوده، من اعتراف میکنم. چرا اشتباه بوده؟ به خاطر اینکه اتفاقا تو فلسفه علم اقتضاش میشه از شکاکیت، و اتفاقا عالم همیشه از هم قدیم که من کار میکنم شبه برای خودم سوال بود چرا این عالمان به حرف فیلسوفانه توجه نمی کنند. یعنی این شکاکیتی که شما تو فلسفه علم میخورید که حالا ما تهران بعد با شما درست داریم میریم دیگه واقع میدید که آقا میرسن بگید هیچ همه اینا غلطه، عالمان هیچ واقعا نمیستن این فیلسوفای علم برای خودشون حرف بزنن، مثلا پوپه اینجور بگه به لحاظ نظامات علمی تحمیل میشه، یه تحمیلایی میشه که مثلا ساختار پایان نامه نویسی کل کشور ما مبتنی بر آرای پوپر، ولی به لحاظ خود برای همین است که کشور ما علم در نمیاد ازش تو پایان نامه ها. اونایی که دارن کار علمی میکنن مثلا شرکت های دانش بنیان، مثلا اونایی که پیشرفت علمی دارن میکنن اصلا نگاهی نمیکنن به فیلسوفان علم. معلومه این مسئله. یعنی شما مثلا زیست شناسایی که دارن زیست شناسی رو پیش میبرن، فیزیک دانایی که دارن تو بحث فیزیک رو پیش میبرن، اینها توجهی به فلسفه علم ندارن به این معنا که ما توجه داریم. فکر کنیم مسئله رو باید بلاس فلسفه علمی حلش کنیم تا بعدش بگیم علم چجوری باید بره جلو. این اشتباهی که من کردم معلومه، چون من خودم اشتباه بعد کردم متوجه میشم، نمیدونم دوستان متوجه میشن. این دعوای علم و دین، حرف شما
حرف جالبیه، مثلا ما چرا تو این ساحته بحث کردیم، ولی خب
دعوای علم و دین، ببینید شما دعوای علم و دین دعوای کلامی میبینید اینجوری میشه، دعوایی که متکلمین میخوان این دفاع کنه و اون دفاع کنه. یه بار شما دعوای علم و دین رو دعوای تو صحنه میبینید، دعوای تو صحنه دیگه دعوای کلامی نیست. ببین تو دعوای کلامی شما باید الان این کارو میکنیم دیگه، میریم نشون میدیم این علم شما خیلی نسبیه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب حالا دانشمندا گوش میدن به حرف شما، حالا دانشمندا میگن علم نسبیه کاری نمیتونیم بکنیم، درست هم منظور است. تو وسط میدان میشه انقلاب اسلامی، مثلا وسط میدانش میگه آقا اینا بخواستن با علم مدیریت کنن، ما میخوایم با دین مدیریت کنیم. این اومده وسط میدان، پس ما وسط میدان بجای بریم وسط میدان حلش کنیم که ببینیم با دین مدیریت کردن شدنیست. همه تلاش های امثال من که به شدت اشتباه بوده به این معنا این بوده که توضیح بدیم که نه، علم شما بی خوده و علم خوب مال ماست. درست منظور برسونم؟
نه
چی؟ من میخوام اونی که
کارکردهای
این رفتنه به درد یعنی ما روحیمون، ما آخوندا روحیمون کلامیه، روحیمون دفاع از دینه، روحیمون ببین اگه بخوام بزنیم انقلاب یک کارمون که ایام انقلاب اینا تای فجر است یه کاری بزنیم انقلاب یک کاری کردیم بود که دین اومد وسط میدان گفت منم هستم
قد ها آوردنه چطوری بودش یعنی شروع این مسیری که طی شد اینجوری بود دیگه از شروع از مبانی اینا شروع کردن
اصلا نبود اپسیلون نبود من کاملا با این قرائت از تاریخ انقلاب به شدت مخالفم امام بحث ولایت فقیه گفت ولایت فقیه فقه منز بود
امام
میگه ما از مدرسه انقلاب هم هی رفتی سراغ مبانی ما اینو دارم میگم
اصلا مسواک اومدن هی تنبیه مبانی این بعد شدش مثلا یه کار کنه جوابی کردن اینا این رفتن اون مسئله رو حل کرد ولی دیگه نرسید به خود
حل نکرد هیچ حل نشد من نکتم اینو هیچ حل نشد یعنی من کتاب علم دینی نوشتم تو بهترین کتاب علم دینی کدوم مسئله حل شد کی اومد با کدام من مسئله حل کنه
یعنی
اساساً منظورم اینه اساساً کار خود قرار کار فیلسوفان علم غیر از کار عالمانه دو کاره و کار اینا به اینا هیچی نمیده با در اقراق میگم معلومه ممکنه یه نکته هایی بهشون بده ولی اونا نگاهشون اینیست که وایسن اینا مسئله من قدیم یادم آیه خدا رحمت کنه طلا مصفا آموزش فلسفه شما میخوندیم بعد ایشون گفتش که علوم به فلسفه نیازمندن چرا چون موضوعشون چون علیت با خودمشون بده کدوم دانشمندی تو عالم معطل مونده که بگن موضوع تو وجود داره یا نداره بعد بگن قانون علیت برقرار یا نه شو کدوم دانشمند زیست شناس فیزیکدان معطل فلسفه مونه یعنی فلسفه نشستن تو جای خودشون درباره یه چیز حرفایی میزنن که برای مواجه ایشون هم جملهش قشنگه میگه آقا جون این رشد علم به گونه‌ای تثبیت شده بود اینجا رفتم تو راه میگه که جز با یه شکاکیت فلسفی نمیشد کسی توش شالش بکنه کار هیوم شکاکیت فلسفی بود ولی کار هیوم چه اثری داشت تو روند علم هیوم نشون داد آقا علم معرفت تجربه به درد نمیخوره خب کسی گوش داد منظورم معلومه
چون این دعوای مدرسه‌ای بوده
که به عبارتی آها میخوام اینو بگم دعوای مدرسه‌ای به این معناست یعنی افتادیم توی جایی که یادمون رفته مسئله چه من گفتم انقلاب منظورم این بود یعنی خب مثلا انقلاب ادعاش این بود دیگه حالا درست و غلطم نمیخوام بگم خیلی جانبدارانه حرف بزنم انقلاب ادعاش بود آقا دین تا حالاش مدرنیته ادعاش این است من تو علم دین اولش گفتم ولی خودم میگم من تازه الان دارم میفهمم تو علم دینی اونجا با این گفتم آقا مدرنیته ادعاش هم کانت دیگه این بود که برای گذران زندگی خودمون کافی هستیم دین نمیخوایم خودمون هم شد علم برای همین است که ساینتیسم شکل گرفت ما با علم خودمون کافی هستیم هیچ چی دیگه نمیخوایم
خود این هم یه مقوله فلسفه علمی هست
مقوله فلسفه علمی هست
به دیگه
نه نکتهش اینه این برخلاف ذهنیت ما که فکر کنیم دکارت و کانت فضای غرب رو رقم زدن نه فضای غرب رقم خورد دکانت و کانت صورت بندیش کردن ببین این جمله اسکرته جمله مهمیه میگه رشد علم یه جوری شده بود که فقط شکلیت فلسفی میتونه مناقشه کنه یعنی کاری که کانت نکرد که اینجوری شد کانت آنچه که شده بود رو توضیح داد همون خواهی این سوال مهمه من قبلا خیلی یعنی وقتی فلسفه میخونم تو فلسفه فلسفه این همیشه واضح اینه که فیلسوفان اینجوری کردن ولی شما وقت تاریخ بخونید این مقدار تاریخ
فلسفه اینطوری نشده
شده میگه آره
اینا برای مثلا
کسی که فلسفه میخونن اینجوریه ولی شما تاریخ تحولات علمی بخونید ببینید فیلسوفان اینجوری نمیشتن این تعاملات هایدگر نه دیگه میگه فیلسوف چی جمله داره که بیان زبان زمان خودشه فیلسوف اون چی که تو زمان خودش رخ داره داده بیان میکنه این نیست که فیلسوف یه کاری بکنه بیکن بگه این کارو بکنید همه بگن بیکن گفته بریم این کارو بکنیم
طبیعتاً یه رفت و برگشتی بین جامعه و دانش وجود داره دیگه یعنی یک
دانش کدوم دانش نکته من این است برای همین است که بیکن بنیادی تره توی قبل تا دکارت به لحاظ عملی دکارت داره صورت بندی میکنه کار بیکن و دیگران رو این رفت اما این دانشه من هم میخوام دانشه اونی که دانشیست که این گفتم این جمله خیلی جمله مهمه رشد علم ولی رشد فلسفه اینجوری نبود فلسفه تو سر خودشون میدن اینجوری جملهش اینه دیگه اما ما طبیعه ها کمک خاصی پیشرفت دانش نکردن و عموما در بوته تردید بودن شکاکیت این رو میم مزده و علت شد
استاد شما گفتید که ما اشتباه کردیم مثلا فکر رو فلسفه علم حالا آلترناتیوش چی بود مثلا بعد چیکار می‌کردیم که میگید
یعنی کیا کار خوبی رو کردن اگه این کار جدی گرفته میشد امثال این آقای موسوی اینا که رفتن تو اقتصاد و اینها یا این موسوی ها بود مرحوم شد. حالا من نمیم تو که اقا کارش خوبه ها.
مثلا کسی که هم بچه تو اقتصاد خیلال بود در شبیه های موسوی اینا بودن
اقلاشون
به جهت این که نه به جهت این که حتی همین مورز اینا چون مبانی رو درست تنبیه نکرده بودن اینا تبدیل شده بودن به ماشین انزای چیزهایی.
بله بله میدونم این اشکال میدونم منتها نکتم این تیکشه. ببینید من مثال بازشای متحریق حالا میبینم. حالا یعنی موسیقی فقط خود اطباق نمونه بگم، یعنی بره وسط میدان با فقاهت بره وسط میدان. من نمیدونم نمی موسیقی چقدر فقیر بوده. فقیر به معنی کسی که تو مشتش باشه، نه فقیر به معنی که بتونه فتوا بده، یعنی کسی که تو مشتش باشه بره میدان بازی رو عوض کنه بفهمه. این کار کاری بود که به نظرم باید انجام میشد که ما هنوز که انجام نشده. تنها کسایی که یه مقدار این کار انجام دادن یه کسایی مثل خود امام آقا هن. ببینید خود یعنی شما بلایت فقی چقدر حرف جدی داره تو میدان عمل. ممکن از یه نظریه دیگه غلط باشه، ما با غلط دونم کار ندارم. ما نه خلاصه امام اومد تئوری بلایت فقی تبدیل کرد به تئوری که باش کشور رو بگردونند. آره ولی ما چیکار داریم میکنیم؟ ما بلایت فقی فقط دفاع میکنیم یا رد میکنیم. نمیم بگیم آقا اگه این است. من سر کلاس شو بودم اون کلاس رو گفتم، گفتم آقا خلاصه مسئله تفکیک قوا که توی مجلس خبرگان مطرح بود واقعا با ملتهای قابل جمع یا نه، مسئله قانونگذاری سوالی که از زمان شیخ فضل‌الله مطرح بوده. شما نگفتم نه کلاس انسان شناسی بود. حالا دارم میگم حتی اگر ذهن شما درگیر بشه فلسفه رو بشه بخواید کار کنید، کارو بیخود نکنید انسان. چون همش ما موقع گفتم فلسفه رو بشه تعطیل کنید. نظر من اینه. ببینید فقط یه مثال بزنم.
سلطانی
به زرای سلطانی نظرش میگه کلا مبدا تحول. بله میدونم دوست همهشونه. من یکی اینجا چیز بر خوردم. تازه من جالبشه من تو اینا کسی بودم روشن فصای محض بوده اینا، یعنی من باید خیلی اینوری تر باشم اما خوردم اینوری شدم. ببین من فقط یه مسئله مطرح میکنم براتون ذهنات درگیر بشه. اون مقدار که من فهمیدم مسئله شیخ فضل‌الله مسئله بسیار بنیادین ماست و شیخ فضل‌الله یه راه حل بهش داد. حالا جالبه امام از شیخ فضل‌الله دفاع میکنه، امام میگه شیخ فضل‌الله خیلی خوب بود، در که ما کاملا راه حل مخالفی شیخ فضل‌الله رو عمل کردیم. شیخ فضل‌الله گفت آقا جو غلط کردی میخوای قانون بذاری، تو کی هستی؟ این تقابل رو من اونوری ها خوب تقریر کردن، یعنی که مسئله رو از زاویه اونوری. حتی مثلا این مناظره آقای حائری و زوئل نمیدونم دیدید یا ندیدید. ببینید مناظره قشنگه اینا. مثلا مناظره که بحث سیاسی مناظره آقای مهدی نصیری و علیزاده رو نمیدونم دیده بودید اون احتمالاً، خیلی جنجالی بود. علیزاده چیز خارج آره جدال این دیده بودید اون مناظره؟ این مناظره یه پله بالاتره. پله بالاترش هم از این که آقای حائری در حدی که من نمیشناختم مثلا ایشون رو، مطالب خود اون اینم ژورنالیسته اونجا که ورود کرده، نه واقعا به لحاظ فهم معرفت دینی از آقای نصیری یه پله بالاتره. تو جبهه مخالف دارم میگم ها، یه پله جدی بالاتره. بعد اونجا شروع کنه چند تا چالش میذاره جلو، چالشای خوبی برای فکر کردن. ولی ایشون میفته گفتم مثلا نیا کن مثلا داره از موقع خنده‌دار برام بود، از موقف مثلا شاه رو به انجمن حجتیه ای از اون موقف داره حکومت رو زیر سوال بره. خب موقف انجمن حجتی اتفاقا با حرف شیخ فضل‌الله خیلی سازگاره، نه با حرف چی؟ شیخ فضل‌الله میدونی حرفش چی بود؟ شیخ فضل‌الله اولش میدونی که از کسایی بود که گفتش که عدالتخانه، فکر کرد مشروطه یعنی عدالتخانه. خودش هم میگفت مسترم کلوگا جان فکر کردم مشروطه یعنی عدالتخانه. یکم که رفت جلو یه جمله مشروطه مشروعه و اینا رو این گفت، شورای نگهبانم این گذاشت توی چی؟ بعد به شدت ضد مشروطه شد. اینش غالبا تو کتاب تاریخ ما نمیگن. شیخ فضل‌الله به شدت ضد مشروطه است. انقدر ضد مشروطه است که میگن این استبدادگراست. یه دوگانه درست میکنه که یه استبداد داریم یه مشروطه خواه، پس کسی که ضد این باشه چیز استبدادگراست. این آقای انصاری از یه کتاب شیخ فضل الله و مشروطیت روی روی دو اندیشه خیلی قشنگ اینجا توضیح دیدید.
شیخ مهدی
بله یه کتاب خوبیه. ایشون خیلی قشنگ توضیح میده که آقا ما چهار تا جناب داریم نه سه تا. حال سومی شدم یکی تجددگرا و یکی آره تجددگرا یک کاملا غربگرا، یکی مشروطه خواه یکی مثلا استبداد. حالا اون سوم هم تجددگرا شک دارم. پس آقا حواستون باشه شیخ فضل‌الله مشروطه خواه نبود، ضد استبداد هم بود. اصلا این شروع کرد دعوای با عدالت خواهی شروع کردن، اما دید مشروطه داره یه جایی میبره به قول امروزی‌ها اتحاد استراتژیک برقرار کرد، جبهه مشترک دیگه. آقا اینجایی که این داره میره بذار ما با شاه بریم میبندیم حداقل، بس که این بد جایی داره میره. وگرنه ایشون خیلی قشنگ دوز میگه شیخ فضل‌الله استبدادگرا نبود بلکه خودش ضد استبداد بود. شیخ فضل‌الله میخواد استبداد رو محدود کنه، عدالت خانه بذاره دنبال این تلقی. میان مشروطه، یا خود مشروطه مشروط میکنه، قدرت مطلق رو مشروطش میکنه با این ذهنیت میره میره یه کم جلو. برای ببینید من اینا اصلا تعاملات خودم ها خیلی چیز نیستم، من شفاظ رو قبلنه مرور کردم تازه بخشی بحث درگیری شدم به نظرم این رسیده، نمیم خیلی سریع هم بگم. ببینید مشکل قانونگذاری که به نظرم شیخ فضل تو این نقطه وای میسته این است که حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال ابدا الی یوم القیامه، حرام و شب حرام ابدا الی یوم القیامه. شما غلط کردی بخوای قانون بذاری. همین چیه؟
کی باید خدا؟
فقط خدا قانون میذاره. شما از تئوری ولایت فقیه هم که خود شیخ فضل و دیگران دنبالش بودن این است که قانون خداست، فقیه از این جهت که بهترین شناسنده قانون خداست باید بیاد اجرا کنه. تئوری ولایت کاملا تو همین ادبیات شیخ فضل الله و تو کی هستی بخوای قانون بذاری؟ چون قانون شما یا حلال رو حرام کردن یا حرام رو حلال کردن. ما تو کشورمون الحمدلله بعد انقلاب دو تا شام کردیم، ما فکر کنیم فقط حلال حرام کردن که خیلی عادیه که قانون بذاری ممنوع کنید، حلال هم حرام کردیم الا ماشاءالله. حالا دیگه تفسیر هر کی بید. نه حالا نکته این دیگه شه. چرا به نظر من این تحلیل خودمه چرا پذیرو؟ چون اول با کلمه وکیل سرش کلا رفت به لحاظ فقهی. ببینید وکیل میتونه قانون بذاره، یعنی چی؟ شما تصور کنید وکیل اگه وکیل باشه، اینایی که نماینده من نیستن وکیل فقهی نیستن، وکیل فقهی میتونه قانون بذاره. یعنی چی؟ ببین الان ما یه جمعیتی هستیم 2-4-6 تا، خب ما 6 تا ایشونو وکیل میکنیم یا یک از بیرونو وکیل میکنیم. مثلا بذارید کل دانشگاه در نظر بگیرید تعداد زیاد بشه معلوم بشه، دانشگاه ما مثلا 500 نفره، این 500 نفر همشون با هم 3 نفر رو وکیل میکنن که قوانین بذار برای ما که مناسبات با هم تنظیم بشه. اگه این 3 نفر بگن آقا از امروز هیچ کسی حق نداره این کار بکنه، یعنی همه ما چون او وکیل ماست قبول کردیم که این کار رو نکنیم. فهمید چی میشه وکالت؟ وکالت شما حق میدهی به وکیلت که علیه شما هم نظر بده دیگه. وکیلی دیگه وقتی که اون وکیل میره تو اونجا معامله رو ببنده بگه معامله بند بیشترین سود رو بکنم، تو بیشترین سود دوتا جارم ضرر رو بید قبوله، وکیل منی. اگر وکلا نماینده مردم باشن وکیلن توی دامنه شریعت قانونهایی رو کم و زیاد بکنن، نه حلالی حرام بکنن، ولی تا قانون جدید بزنن به ضرر من موکل باشه. ببینید این برداشت من این است که شیخ فضل با این ذهنیت شورای نگهبان رو طراحی کرد برای مجلس. بعد رفت جلو دید بابا اصلا اینجا چیزی رخ نمیده، نماینده که میاد بیش از نصف قبولش دارن، نه همه. اون عده‌ای که قبولش ندارن کی میتونه اینا رو محدود بکنه؟ تو مثلا اشکال برسونن؟ یه ما شما میگه آقا ولی فقیه حاکم شرع، حاکم شرع میتونه موقتا حلال یا هم حرام بکنه، موقتا هم حکم ثانوی. ببین تئوری ولتقی سر جاش درسته ما، اما قانون گذاری با تئوری ولتقی ناسازگاره. این تأمل نظری میخواد. این میخوام میگم دعوای منظورم نه یک دعوای وسط میدان، منظورم این دعوا هست، نه دعوا بریم هم یعنی کار گفتم این تأملات. یعنی شما برید تو عرصه حقوق ببینید مشکل چیه، ما میخوام قانون بخوام اجرا کنیم میتونیم قانون رو بر این دعوا. اول انقلاب ظاهرا من نخوندم ولی شنیدم توی مجلس شورای خبرگان اساسی دعوای سر اینه تفکیک قوا اساسا با اسلام قابل جمع یا قابل جمع نیست. یکی از حال نمیدونم این بحث قانونم اونجا مطرح شده، ولی خود تفکیک قوا اونا آخرش جمعی کردن. خب با شد کار شروع شده، مجبوره، نمیتونی حکومت رو فعلا یه 50 سال نگه داریم ما به نتیجه برسیم. خب یه جمعی کردن، بعدش چی؟ بانکمون هم همین بود دیگه، اول انقلاب یه کاری کردن تموم شد و رفت. حالا به جای اینکه یه عده‌ای بیان بشینن حالا بانکو بشینن تأمل کنن ببینن آخرش چی میشه، منظورم این بوده. این تو علم دینی به نظرم این افقا رو باید بریم حلش کنیم. این افقا به یه معنی افق نظریه، افق عملی نمیگم برید شما خود بانک بزنی بانک بگردونی، منظورم اینه. یه دانشمنده، دانشمند غیر از فیلسوفه، دانشمند اقتصاددان، اقتصاد خود مسئله اقتصادی رو حلش بکنه. مثلا یه بار بدون پشتوانه فقاهت من برداشتم اینه که اشکالی که این موسویان میکنن اینه که فقاهتش فقط فقاهت ماسمالی کردن بود. فقیه این است که استنباط حکم بکنه نه اینکه ماسمالی بکنه. حتی اگه واقعا من نمیدونم اگه واقعا میتونست ماسمالی کنه دمش کرد، نه چون یک کار فقها و ماسمالی کردن هم هست، ماسمالی کردن به این معنی ها جدی دارم یا حالش بیخندید شما. این که لایوئید چیه مشتهد لایوئید چی داریم تو بحث نماز که مشتهد لایوئید یعنی چی؟ یعنی هیله بلده. هیله معنی منفیش نیست، هیله یعنی میدونه فقه عرصاش چیه، که چی کار بکنه. ما تو افق فردی نه افق اجتماعی.
مثلا شما میخواد بگید ما در مواجهه با هم مثلا فلسفه غربانه و هم فلسفه علم ما رفتیم فقط جواب اونا رو بدیم و فلان مشهور
اون الان همین شد
مبتنی بر بنیان های نظری خودمون اونا رو
یک گام بریم جلو به این نکته من همین یعنی ما الان من یک مقاله خیلی سال دارم یعنی جایگاه روش در علم بابا هیچ کدوم از اینایی که روش های علمی رو متحول کردن یک کتاب در روش ننوشتن یعنی بعدا ممکن بعضیشون نوشته باشن حالا یه هیچ کدوم دارم میگم با اغراق دارم میگم اینا نیوتن نمیدونم از اونجاش بگیرید تو خود این غربیه چند وبر وبر کتاب در روش داره اینجور کتابی که ما میگیم روش تفسیری میگیم روش تفسیری اینه بعد این کارو بگو این کارم نکردی بیچاره میکنم من نمرتو نمیدم من به این معنی میگم روشا یا نه اینا یه کاری میکنن یه عده از بیرون میگن تو این کارو کردی همه آدما بیاد این کارو بکنید بابا بی خود میگن اینا گوش دهید حرفشونو درست منظورم بزنم یعنی فلسفه علم یه دانش از بیرونه این دانش از بیرون یه حرفه بره خودش میزنه مسئولین جوگیر میشن این دانشجوها رو بدبخت میکنن دانشگاه بی خاصیت میشه و یعنی شما الان همین یعنی تو کشور ما علم اونجایی که داره جلو میره توی دانشگاه داره جلو میره توی حوزه داره جلو حوزه منظورم حوزه آکادمیک رسمی یا نه حوزه بیانی که واقعا خودشون دارن میرن جلو باز تو حوزه مقدار جلو میره آدم نگاه میکنه وقتی تو فضای سنتیش داره هر چی داره مدرن میشه خراب میشه تو سنتیه شو ببینید فقیه داره در والا فقیه فردگرا این فقیه حداقل ولی تو این طرفش هی مشی قالب بند بستیم توی قالبا میریزیم آقا رفتیم تو فاز دار درد ده ببخشید ولی اینا به نظرم بعضی وقتا مهمه یعنی این ذهنیت هایی که
دلاز.
چی
درد
آره یعنی
برمیدیم
برای خودشون مطمئن نه ببینید شما وقتی میخواید وارد این نکته که یکی از دوستان گفتن نکته درسته وارد عرصه میخواید بشی باید تأمل نظری داشته باشی نمیتونی صرفا ماست والی کنی بری جلو این قواعدی یاد گرفتی ماست اما این تأمل نظری باید ناظر به میدان باشه حرفا این است مانند به تأمل نظری ما شده تأمل نظری از اونجاست تأمل نظریه این تو تأمل نظری وایسادنی که فقط در روی علم حرف میزنیم این به نظرم خطاست
حاجه این بس من فکر کنم که یعنی چه مثلا تفسیر داده ولی یه زاویه شاید این که علم دینیه که وسط میدون جواب بده تولید نشد یه زاویه شاید اینه که ما فقط چسبیدیم به مبانی و فلسفه علمش رو اینا ولی به نظرم این خیلی جهات دیگه داره یعنی نمیشه با همین زاویه فقط این پاسخ داد به این ناکارآمدی یا مثلا به این تأخری که الان ما داریم و اینا
نه من نکتم از این زاویهش میگم اونایی که اهل اندیشه بودند همشون اندیشه رو تو اینجا خرج کردند یعنی اینا به جایی که برن تو این وسط میدان خرج کنن همش وایستن با فیلسوفان علم درگیر شدن ورود فلسفه علم انرژی ما رو بی خودی گرفته همش هم دوبال این هستیم که کتاب من معنا و امکان علم دینی حالا امکان داره یا نداره تو اگه تونستی آقا انقلاب میشه یا نمیشه ها انقلاب کردی مجبن دیگه شد چون از دور میگم
چرا که پادری گفته بودش که ما 20 سال داریم همایش میذاریم در مورد امکان اقتصاد اسلامی اما 20 سال توی انگلیس بانک‌های هست بانک‌های اسلامی که بر اساس اقتصاد اسلامی داره
حالا من اون خبر نه ولی ممکنه یعنی خب حالا ببینید این نکته رو قبول دارم این تذکر درستیه که کارهای سطحی ممکنه رخ بده ولی میخوام که آقا حواسمون باشه طرف نزاعمون کیه طرف نزاعمون نزاع کلامی داریم یا نزاع دانشی داریم یعنی این نکته که هایدگر میگه در واقع متافیزیک مرگ متافیزیک پایان فلسفه اینها میخوام بگم این که یه عده وایسن بیرون هی برای خودشون حرف بزنن تموم شد فایده نداره دیگه جایی رو مشکلی حل نمیکنه برای خود هایدگر وایساده بیرون یا وسط صحنه ببین دازاین هایدگر حالا اگه بعدم برسیم بهش دازاینش انسانیه که وسط میدانه تعامل هایدگر همش فلسفه است اما فلسفه است که میخواد توی متن واقعیت حرف بزنه برای چون هایدگر کلی تو معماری تو فلانجا تو بهمانجا مرتب لوازم داره ولی یه با شما وایسادی تو اینجا فقط با فیلسوفان دارید گفتگو میکنید با فیلسوفان علم با فیلسوفانی که کاری با خود علم ندارند تأثیری تو خود علم نداشتن شما من مثلا موقع یاد دارید آیه گلشنی بعدا تیکای ما میومد اون موقع من بهم بر میخورد یعنی به جریان حوزه و جریان بعدا بنده خدا درد کشته بود میدونست چی داره میگه خب فیزیک خونده ایشون وسط میدان فیزیکه بعد شما چرت و پرت دارید میگید نمیگو بنده خدا با این ادبیات ولی شما حرفاشو نیا کنید لب به حرفاشو بخوایم روک بگیم چرت و پرت میگید شما بیاین ببینید وسط میدان چیه من گلشنی کسی هم که گفتم علم دینی ممکنه، من گفتم که فیزیک اسلامی ممکنه، من گفتم بنیادهای نظری مهمه، هم بنیادهای نظری اینا که شما میگید نیست. کتاب گلشنی با این دید که من گفتم بخونید، ایشون هم کلی اصرار داره رو بنیادهای نظری، میگه بنیادهای نظری اسلامی و بنیادهای نظری غربی فرق داره، ولی به شدت شاکی از کل ماها، حق میدم بهش، یعنی اون موقع حق نمیدادم الان حق میدم بهش. خب آقا این روزی ما از این جمله آقای اسکرات ماربود دیگه، رشد علم بگونه خود را تثبیت کرد فقط با موضوعیت شکاکی فلسفی گاه چند و چونی در آن میشد. فقط یک کسی که فیلسوف باشن بخوان شک فلسفی بکنن یه گیری میدن، ولی جامعه جهان علم متوقف هیوم نموند. اما ما بعد و طبیعه ها یکی هم نبود دیگه، اسپینوزا یه چیز گفت، لایبنیتز دیگه گفت، مالبران چیز دیگه گفت، کمک خاصی به پیشرفت دانش نکرده بود و عموما در بوته تردید بودند. شکاکیت هیومی هم که مزید بر علت شد. خب تو این فضا مسئله کانت این است که مابعد و طبیعه چگونه ممکن است؟ اصلا ممکن است؟ آیا ما میتونیم مابعد طبیعه داشته باشیم؟ یعنی علم که ممکنه، چرا ممکنه؟ چون داره میره جلو. اما مابعد طبیعه هم ممکنه؟ برای مسئله ایشون تبیین ماهیت و حدود شناخته. ماهیت یعنی واقعا شناخت یعنی چی؟ حدود شناخت. ببینید این حرکت فلسفی و حرکت دانش در واقع کانت رو به این تصمیم رسیده بود، آقا اینا سرکارند، اینا دارن کار میکنند، پس گویی شناخت ما یه جایی اگه بره سرکارمون میذاره، هی میزنیم سر مغز هم بهش دردی هم نمیخوره، یه جایی بره درست حرکت میکنه. پس من ببینم آقا اینجایی که حدود شناخت یعنی شناخت کجا اگه حرکت کنه درست حرکت میکنه و کجا اگه بره این سر کار میمونه. به این معنا حدود شناخت برای کانت مسئله. ببینید این ذهنیت برخلاف ذهنیت ماست که ما میگم شناخت مگه حدود داره، حد داره مگه؟ الان تو تلقی ماها شناخت حد داره؟ همه چیز شناختنیه، چیز که شناختنی نباشه. یه شما اگه شناختش حد داره مقام کنه ذات، یعنی دیگه یه چیزی که دیگه همه شناخت حل شده باشه، از ما تا به اونجا بخوایم تو افق شناخت ها یه جاییست که اصلا میدونیم حالا تو آخر اون رو همش نمیرسیم، به نزدیکاش هم معلوم نیست برسیم. خب هدفش رو سه تا هدف مطرح میکنه برای کانت. میگه که هدفش این است که یک، فاهمه کاربرد مجاز دارد، مجازی دارد. چی؟ اهداف کان، یعنی هدفه که آقای اسکلتون میگه از کان تغییر میکرد.
اون محدوده چی شد؟ محدوده شناخت؟
هیچی، میگه مسئلش این است، ماهیت شناخت محدود شناخت. مخدر چرا این مسئله داره میشه برش؟ دوزی من میگه چرا مسئله شد برش؟ فاهم کاربرد مجازی دارد، خروج از شکاکیت هیوم و آیه نوشته اینا رو توی برخی از اصول بنیادین علم را به نحو پیشی میشود اثبات کرد. ایشون میگه سه تا هدف چی؟
صفحه
188. این میگم این متن کتابش که سه تا هدف رو دقت کنید، فاهم کاربرد مجازی دارد، یعنی این کلمه فاهم هم داشته باشید. هیوم سه تا کلمه داره، حس، فاهمه، عقل. این ما سه‌تاش باید کدوم سه‌تا حس خیال عقل منطبقش نکنید. فاهمه حس و ادراک حسی است که حالا اینو بعد توضیح میدیم مفصل. فاهمه اون مقولات ذهنی است که روی ادراک حسی عمل میکنه و جواب میگیره با تسامح. اگه بخوام بعد خودمون بگیم مثلا چی میشه تو مقوله مقولسانی فلسفی، یه امور عقلی که ناظر است به متن واقعیت، یعنی رو واقعیت داره اعمال میشه و اجرا میشه. عقل یعنی اون تیکه‌ای که فقط داره تو خودش گیر میکنه. نقد عقل محض هم نقد نقد تخریبی ها، یعنی نقد معنی نه که خوب اجرا کرد. عقل محض چیزه مشکل داره، عقل محض رو براتون باز میکنم نشون میدم این عقل محض چیو داره تو خودش دور میزنه، چیو گیر کرده. خب بنابراین کلمه فاهمه به یه معنا میشه کلمه عقل ما، اگه بخوام باید خودم بفهمم. وقتی میگه فاهمه کاربرد مجازی داره، میخوام بگه ببینید ایشون وایسه تو دعوای حسگراها، عقل تجربه گراها، عقل گراها. تجربه گراها میگن فقط تجربه و حس معتبر است، عقل گراها میگن که آنچه معتبر است اولا و به ذات عقله. هیوم میخواد بگه عقلی معتبر است که درباره حس حرف بزند، برای همین نه حسگرا نه تجربه گرا به این معنا. میگه اشتباه تجربه گراها این بود که خودشون از این ذخایر عقلی محروم کردن، اشتباه عقلگرایی بود که عقل رو با خودش دارن میرن جلو. آن مفاهیم عقلی معتبر است که روی حس اعمال شود. برای این وقتی یه فاهم کاربرد مجازی دارد، بخواد که اون ساحتی از عقل من که میتواند شناخت حاصل کند. اونجایی که شناخت حاصل میکنه میشه علم، اونجایی که سر خودش میزنه میشه فلسفه. من یه کاربرد مجاز دارد، اون مثلا یه کاربرد غیر مجازی هم دارد. این جمله یعنی یه جاش مجازه جاش غیر مجازه.
این جمله رو یه بار دیگه میفهمم. هیوم اون مفاهیم عقلی
رو معتبر میداند که چی؟ هیوم نه گفتم هیوم؟ نه کانت. هیوم که میگه عقلی ها همش بی خوده، تجربه گره ها میگفتن عقلی ها کلن بی خوده. بله اشتباه ممکنی تذکر بیدارید که جا به جا گفتم. عقلی گره ها میگفتن اونها اصلیه و ما با اونها میریم جلو. بلغ ما بلغ میمون دیگه. اسپینوزایی نمیرستن که آقا عالم که اینجوری نیست. خب تو نمیفهمی آقا هماهنگی پیشین بنیاد از قبل همه ما با هم تنظیم. آقا بابا نه اینجور تو نمیفهمی. ببین با این مفاهیمی که شروع کرد با این مفهومش یه واقعیتی میسازه که تجربه نبود نبود به درک. کانت حرفش اینه، میگه آقا جون این توی عقل ما یه چیزایی هست، نمیتونی مثل هیوم و اینا بگی هیچی اینجا نداریم همه شرد و برده. اما اینا کی به درد میخوره؟ زمانی که این مفاهیم عقلی رو روی تجربه اعمالش کنی، نه که با خود اینا مستقل از تجربه بخوای واقع شناسی بکنی. که بله دیگه که چون ادعاش این است که فلسفه این کار میخواد بکنه. خب برای همین است که خروج از خروج از شکایتی هم چی رو ممکنه؟ این که نشون بده که این اصول فاهمه ما برای اثبات جهان عینی و درک واقعیت کفایت میکنه. هیوم گفت چی نمیتونیم برسیم دیگه. و سومیش هم این که برخ اصول بنیادین علم مثل اصل بقای جوهر، اصل بقای جوهر من گفتم خروج اصلیش اصل بقای ماده و انرژی ها یواشه که حواستون باشه. اصل بقای ما جوهر، علیت، زمانمندی و مکانمندی اشیا رو به نحو پیشینی میتوان اثبات کرد. پیشینی یعنی قطعیه که ولی ترکیب پیشینی ها، نه اینکه به نحو پیشینی تحلیلی باشه. خب استراتژی بحث هیوم، استراتژی بحث کانت، من حالا استراتژی خودم گذاشتم، استراتژی این است که بگرده دنبال قضایای ترکیبی پیشین. یادتون هست دیگه ما یه تحلیلی داشتیم که تحلیلی ها علالقاده پسینند، ببخش پیشینند، میگم پیشین پسین پیشینند از محمول از دل مولدن کرد. یه ترکیبی داریم که عموم ترکیبی که هیوم قبول داشت پسین بودند. دو حالت دیگه فرق داره، یکی تحلیلی پسین که لغو، اگه تحلیلی بود حتما مزینش هم درسته، هیچ ارزش بحث کردن نداره. یه گزینه که محل مناقشه سنگین ترکیب پیشینه، ترکیبی یعنی محمول تو دل موضوع نباشه، محمول در دل موضوع نباشه اما یعنی حرف اضافه زده شده باشه اما پیشین باشه، متوقف تجربه نباشه، تجربه نتونه اینو زیر سوال ببره، قطعی و یقینی باشه، زمین و زمان زیر و رو بشه، این گزاره جابجا نشه. ببینید گزار تجربی نه دیگه، گزار تجربی زمین و زمان زیر رو میشه، گزارش رو جابجا میشه، گفتی آب در 100 درجه میجوشه، رفتی بالای کوه دیگه در 100 درجه نمیجوشه. ولی ترکیب پیشین یعنی گزاره که زمین و زمان زیر رو بشه این تکون نخوره. اما درباره حرف زده حرف بزنه برای ما، نباشه که فقط خودشو تکرار کنه. یادتون هست که من اینو قبلا توی ارسطو گفتم، گفتم ارسطو با عرض لازم داره این کارو میکنه، ولی عرض لازم به درد حوزه ریاضیات میخورد. اگر ما تو حوزه طبیعیات عرض لازم رو واقعا میتونستیم از ذاتی جدا کنیم، یعنی ضابطه ما میداد، خیلی کارمون جلو بود. یادتون هست مسئله دیگه؟ خب چی؟ انشالله یادتون. خب ایشون در واقع من استراتژی این است که نشون بده که ترکیب پیشین ممکن است در کجا، یعنی عملا پیشابی میشه پیشبینی کرد دیگه. این عرصه رو در حوزه ببینید پیشابی سه تا عرصه که داریم، ریاضیات همش ترکیب پیشینه، توی فیزیک علم ترکیب پیشین داریم که پشتوانه علمه، توی فلسفه ترکیب پیشین نداریم. خب پاسخ عملا این نمیشه دیگه، در واقع این الگو رو داره تغییر میکنه. معلومه یا نه؟ من خودم خوب میفهمم اما کسی دیگه غیر از منم میفهمه. یعنی شما این اشیاء رو میگید که آره، یعنی شما هم ظاهرا فهمید، بقیه دوستان همینجوری مثلا وقتی داشت سیخ نگاه میکنه دو خارج نیست، یا یعنی اینکه خیلی واضح بوده هیچ چی نفهمیدم. حالا
ترکیب پیشین
هم
نگفتید
فرضاً
چیه؟
تحلیل اینا رو گفتم که تحلیل ترکیب اینا رو.
نه
منظور که ترکیب پیشین الان تو فیزیک چیه؟ حالا همین میخوام ببینم کانت خواهد چیه؟ همون میخواد دنبال نیم، خواهد استراتژی، من میدونم استراتژیه بس، خواهد میگم استراتژیش اینه من بگنم از گازهای ترکیب پیشین پیدا کنم، ترکیب پیشین کجا پیدا میکنم؟ عملا نشون میدم ریاضیات همش ترکیب پیشینه که من گفتم خیلی واضح به شما نشون میدم که فیزیک یه ترکیب پیشینی هست که فیزیک رو اون سوار شده که جلو میره، اگر اونها نبود جلو نمیرفت و فلسفه هم نمیتونه به ترکیب پیشین برسه، نداره اصلا ترکیب پیشین، برای همین است که درجا میزن. من خودم این اسمت من آیه چیز نگفتا اسکرودر نگفتم استراتژی کانت برای حل مسئله، یعنی رساله دکترا میتونه به میسای کانت با این توضیحات من هدف گذاری کرده استراتژی من چه مدلی تحقیق کنم. حالا روش کارش چیه؟ روش کارش هم انقلاب کوپرنیکی. این روش من روش برای خودم دارم میگم، نه آیه روش کارش انقلاب کوپرنیکیه. انقلاب کوپرنیکی همه شدید دیگه، انقلاب کوپرنیکی بود جای زمین و خورشید عوض کردن دیگه. منظور از انقلاب کوپرنیکی چیه؟ آقا اول ما خودم یادم ما خودم که میخوندیم من جای ذهن و اینو عوض کردم، یعنی جای ذهن و اینو عوض کرد، یعنی مثلا عین میخواد مثلا ذهن رو ببینه، ما ذهن داریم عینو میبینیم از خارج بازه. حالا ذهن بره به خارج اصلا برای من همیشه سوال بود. بعدن این آی اسکروتین یه توضیح خوبی میده، آی کاپلستون توضیح دیگری میده، دو تاشون توضیح خوبیه. آی اسکروتین توضیحش اینه، میگه از میگه انقلاب کوپرنیکی این نبود که جای خورشید و ماه عوض خورشید و زمین عوض شد، انقلاب کوپرنیکی این بود که شما همیشه اینجا که وایسادی همین عالم نگاه میکردی، از بینشی که خیلی محدود همینجا رو مبنای قرار شناخت قرار میداد، اومد یکم فاصله گرفت از جملهش اینه، از بینش محدودی که یک چیز را به عنوان مرکز جهان میداند به بینش وسیع‌تری که بر اساس آن میشد همین بینش رو هم نقد کرد. یعنی حالا وقتی انقلاب کوپرنیکی کار مهمش اینه که دیگه زمین مرکز نیست، حالا خورشید منش و انقلاب کوپرنیکی اینو تو فیزیک بابشو باز کرد. تا قبل از کوپرنیک زمین مرکز مسلم بود، بعد برو بحث نجوم بکن. کوپرنیک چی؟
یه بار دیگه
ببینید، تا قبل از همین دارم میگم دیگه، تا قبل از کوپرنیک ذهنیت این بودش که زمین مرکزه، حالا برو نجوم بشی ستاره بشناس. کوپرنیک گفتش که زمین مرکز نیست، بذار ما خورشید رو مرکز بگیریم ببینیم چی میشه. حالا نه اینکه حتما خورشید، یعنی الان این ذهنیت ما باز شده، الان میگیم آقا هیچ کدوم این دو تا مرکز نیستن، کهکشان ها و چه و چه و چه و خورشید اگه مرکز بشه فقط تو منظومه شمسی مرکزه. اما یعنی بحث این انقلاب کوپرنیکی من گفتم کاری کردی که ذهن ما انقدر باز بشه که هنوز هم معنای زمین مرکزی معقول بشه، منتها توی افق خیلی بالاتر. چجوری؟ فرض نداره کل کهکشان ها دور زمینی که اینجا هست بچرخند، تصور یعنی انقلاب کوپرنیکی آیه چی اینو میگه، میگه از یه بینش محدودی که این یعنی تو این تلقی انقلاب کوپرنیکی زمین مرکزی هم معنا دارد اما توی معنای خیلی پیچیده‌تری از معنی که قبلا بود. یعنی اینجوری که تو همینجا که وایسادی بگی یا مرکز عالمه، چون من همه دیدم خوشی داره میره راه ماه داره میره پس من مرکزم، نه اگه بعداً بخوایم دور زمین مرکزی برگردیم از اول خیلی بیرون رفتیم تا تونستیم زمین رو دوباره بیاریم مرکز. منظورم معلوم شد؟ ایشون حرفش اینه که از یه بینش محدودی که یک چیزی را مرکز جهان میدانست به بینش وسیع‌تری میره که با این بینش وسیع‌تر میتونه همین نظرم نقدش کنه.
من فکر کنم این الان یه ذره من برداشتم اینه که این الان داره به ساحت در واقع اجتماع نهاد علم و نمود در به اونم اشاره میکنه که میگه که انقلاب کوپرنیکی تأثیرش
این که
حد بودش که علاوه بر این که اینو اثبات از کرده از نظر علمی که زمین دیگه مرکز نیستش، در واقع به این اثر اجتماعی منجر شد که بگه اصلا ما میتونیم یه دست یعنی حتی اون چیزی رو که از نظر علمی الان بهش اثبات رسیدی هم باز نقدش بکنیم.
نه نمیخوام علمی نقد شده، نکتهش این تیکشه که چی که شما مرکز میشه یه موقف مرکز وایسادی یا میگه از این موقف میخوام برم یه جای دیگه نگاه کنم. ببینید کانت میگه همیشه افراد میگفتن اینجا که ما داریم درسته، یقین ما بدیهیات درسته، بریم جلو. حالا کان میخواد بگه خود یهودی‌ها چیه، درست یا درست نیست. همین که میتونه از این مرکز بکنه، از بیرون به مرکز نگاه بکنه، میشه انقلاب کوپرنیکی. ولی من
گفتم زدایی میتونه مرکز زدایی،
آره، ولی که ممکن است دوباره آخرش به نتیجه برسه که همین مرکز درسته. یعنی معرفت شناسی مهم میشه در قبال وجود شناسی. این گفتم یه توضیحه. توضیح دیگه این است که آقای کابلستون اینجوری توضیح میده، میگه همه دنبال اینن که ذهن با واقع منطبق شود، اما اشیاء نمیتونن متعلق، یعنی کانت به این توجه کرد، اشیاء نمیتونن متعلق معرفت قرار گیرن مگر اینکه شرایط پیشینی ذهن بر آنها تعمیر شود. با این مثال منظور رو بگم، میشون که منظور کانت یه چیزیه. شما ما همیشه میگوتیم آجون چی درسته، اونی که با چیز ذهن کجا حرف درست بزنی، گویی یه ذهن در مقابل خارج آینه است، صرفا اگر آنچه که در خارج است منعکس کند. حالا شما مثلا اگر مثلا امروزه که مطرح شده آقا فرکانس ها طول موج ها که فرق داره، یه چیزهایی رو نمیتونه منتقل کنه، ذهن ما یه رنگ هایی رو نمیتونه بگیره، ذهن ما یه فرکانس های صوتی رو نمیتونه دریافت کنه، پس آن مقداری از واقع رو میتونیم بهش برسیم که بدونیم آقا این ذهن ما چه پتانسیل هایی داره. تا اقتضاعات این ذهن ما را ندانید نمیتونید بگید این ذهن مطابق با واقع شد یا نشد. برای همین به جای که عطف توجه کنید بگید آقا این که گفتی واقع، مثلا رنگ آبی واقعی است، رنگ قرمز واقعی است، اینا کدومش واقعی است، بیا سراغ ذهن ببین اصلا ذهن، اصلا رنگ، اصلا رنگ مال خود ذهن، اون کیفیت ثانویه که لاک میگفت، میگفت که آیا واقعا اینا اشیا کیفیت اولیه‌اش اومده یا اومده تو ذهن من اینجوری شده. یعنی من اشیا اگه بخواد متعلق معرفت من بشه یه جوری باید باشه، ذهن من هر چیزی قبول نمیکنه. برای من تا حالا میخواستم ببینم که آقا واقع چیه، حالا ببینم ذهن من چه جوریه که واقع هایی رو میتونه بشناسه. انقلاب کوپرنیکیش این میشه طبق توضیح های کابلستون. در دو صورتش خواهیم میبینیم تغییر فاز دیگه. برای همین است که مدل فلسفه از مدل فلسفه رایج داره متفاوت میشه. روشش به قول خودت چی میشه؟ روش استعلایی. با این توضیح روش استعلایی یعنی مبتنی بر انقلاب کوپرنیکیه. روش استعلایی یعنی آقا جون دیگه اون چیزی رو که ذهن مفروض میگرفت میرفت جلو، من میخوام رو اون تأمل کنم ببینم این مفروضه چی چیه، چرا مفروضه، آیا واقعا مفروضه، آیا این کار اساسا شدنیست یا نه. یه مناقشه که به کانت همین است، آیا واقعا میتونید یا نه، همین که شما دارید دوباره روش تعامل میکنید دار خودی دارید تعامل میکنید. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این اشکالاتی که از همون اولا به کانت مطرح بوده،
فلسفه مضاف تو همچین نگاهی شکل میره.
ببینید حالا یه نکته، این شما الان سوال کردید، همین الان بگم خود اول فلسفه علم بگم اون تا حالا بگم. ببینید وقتی که شما فلسفه از حوزه شناخت واقع اومدش تو حوزه ذهن شناسی، تو حوزه ذهن شناسی کانت چی به شما گفت؟ گفت خود علم چیه؟ علم اونجاست که داره واقع شناسی میکنه. خب فلسفه دیگه چیکار میتونه بکنه؟ بیاد تو این چیزایی که داخل ذهن هست ببینه اینا چی هن. حالا اینا که علم نیستن، یکیه که اینا شما همه چیز فلسفه دین، فلسفه اخلاق، فلسفه خود فلسفه علم. ببین اصلا بعد از کانت که فلسفه مضافه ایجاد میشه، اون موقعی که من میدونم، یعنی بلازه که حال این خوب تتبع تاریخی بشه که کلمه فلسفه مضافه، نه محتواهای مختلفی که در این باره حرف زدند، کلمه فلسفه مضافه از کجا شروع شد. من برداشتم اینه که از کانت میتونه شروع بشه، قبل کانت امکان نداره این کلمه. اصلا تو قبل کانت مثلا با تلقی ارسطویی فلسفه علم اعلاس متافیزیکه، علمی است که موجود به ما و موجود، نه موجود به ما و چه خاص. برای فلسفه مضاف تو ادبیات سنتی پارادوکسیکاله. این از اشکالاتی است که مثلا خیلی وقت پیش من گفتم مثلا آقای پارس، آقای جوادی آملی که میگه آقا فلسفه تو ادبیات جوادی آملی این جور چیزی هست، من اینقدر این ادب دفاع میکردم ببینم یه گیری هست، حالش حتی دفاع میکردم شاهد مثال هم میآوردم. آقای پارس میگه که آقای جوادی آملی میگه آقا یه علم داریم که ناظر به خود مثلا فیزیک، که ناظر به شیء خارجیه، شیء جسم طبیعی همون در بین سنتیه، یه فلسفه داریم که ناظر به مطلق اشیاء، یه فلسفه مضاف داریم که بین این دوتاست. بعد من موقعی که بخواستم مثال بیارم دفاع میکردم میگفتم مثل فن سماع طبیعی، فن سماع طبیعی توی طبیعیات که یک کتاب ابن سیناست، یک قواعدی است که خاص یک دونه جنس نیست. احکامی است که اینجا بگیم احکامی که تو فیزیک و زیست شناسی و تو جنس به ما انمو جنس عام عامش داره چیز میشه. یعنی اونجا که شما از اینجا یه حرفی رو میکشی اما هنوز به افق اینجوری نرسیده، یه واسطه بینابینی. تنها معنای معقول از فلسفه مضاف توی فضای سنت ارسطویی این معنا میتونه باشه و این معنیش نسبت به فلسفه علم امروزی نداره. فلسفه علم امروزی این است که نه، شما یه چیزی در عالم خارج داری، یه چیزی تو ذهنت داری. اینی که تو ذهن شماست علمه، خب ما در مورد علم بحث می‌کنیم. اینی که تو ذهن شماست دینه، خب ما در مورد دین بحث می‌کنیم. اینی که تو ذهن شماست اقتصاده، ما در علم اقتصاده. علم اقتصاد در مورد خود روابط انسان‌ها، فلسفه اقتصاد میشه چی؟ میشه درباره اینی که تو ذهن منه. که البته بعدش هگل یه معنی دومی از فلسفه مضاف مطرح می‌کنه که خود یعنی کار فلسفی کردن روی اشیاء میشه. که مثلا فلسفه تاریخ دو تا معنا داره، واضح‌ترین جهت هگل شروع میشه. یه فلسفه تاریخ فلسفه علم تاریخه، یه فلسفه تاریخ فلسفه خود تاریخه. که آقای متحری که داره فلسفه تاریخش فلسفه خود تاریخه، فلسفه علم تاریخ نداره. اون معنا به نظرم با هگل معنی پیدا میکنه. این تا یعنی ما معنای کلمه فلسفه مضاف اول با کانت داریم که یه دسته رو میاره، بعد با هگل داریم که معنای دیگری است، بعد این بلبشی شده که کشور ما هست. و حالا پرانتز باز شد اینش هم بگم، جالبه کلمه فلسفه مضاف مال ما ایرانیاست. خیلی جالبه اینا. با یه خسروپناه بر اشکال گرفتم که کتاب داشت فلسفه چیز، بهش گفتم که آقا این فلسفه مضاف یه دونه شاهد بیارید که خود غربیا بگن. ببینید غربیا میگن فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه. اما فلسفه مضاف یعنی ما میخوایم بحث کنیم درباره فلسفه هایی که نمیگیم چیه. فلسفه مضاف معنیش دیگه فلسفه که مضاف شده اما مضاف علیهش به معنی عام هم بحث کنیم. کار ما ایرانیاست. شاهد این بود الان نمیدونم اون 10 سال قبل موقع کتابشون نوشته بود، 10 12 سال قبل بود تو کندش کردم گفتم مقاله بود تو کتاب فلسفه فلسفه اسمش شاید یه
مقاله
شه
اونطوری
داری الان
فلسفه مضاف کتاب
تعریف کرده یا شاید تو فلسفه فلسفه اسلامی
شده فلسفه
تو کتاب فلسفه فلسفه اسلامی شد. آره
نه ما
حالا حالا ما بگذاریم، حالا سر اینکه ایشون چی داره همون بخاطر مقاله ایشون نشه اول ببینید اون ایشون بهش گفتم آقا این چه دارید بهتر میکنید؟ یک کتاب غربی، یکی از دایره المعارف غربی، دایره المعارف پل ادوارد، دایره المعارف انواج هم دایره المعارف فلسفی داریم نیستش. گفت من تو کتاب آدرس دادم که چه غربی گفتم. رفتم انقدر دستشون ناراحت شدم که مواردی به شدت دستشون ناراحت شدم. چرا؟ دیکشنری آدرس داده. دیکشنری ها میدونید هر کلمه که میذارن من این کلمه با حرف اضافه چه معنی میده. فلسفی فلسفی آدرس مثلا فلان چیز go go back go up go دیدی اینجا حرف آقا این که منظور من نبود. من میگم چون تو پرمدارف دار پول ادوار تو در مباره فلسفی بیاد یکی گفته باشه فیلسوفی آف باز کنه مدخل توضیح بده
بازم جواب خوب
میده. این که جواب سرکاریه. خب معلوم است که فلسفه یه تو انگلیسی به کار برده میشه.
خب نباشه یعنی من متوجه شدم که هم نباشه چی میشه. ما انتظار کردیم از
حواس ما انتظار کردیم این خیلی مهمه. برای همین آقای اینو بپذیری لوازم داره. اگه اینو بپذیری کل کتاب اون مقاله های خسروپناه میره که رو هوا. من یه بار دست دکتر داشتم یک دو جلسه مقاله رو نقد کردم. ایشون داره توضیح میده فلسفه این کار رو باید بکنه، اینا هست اینا نیست. میگم هیچی نیست. شما فقط به نظر کاملا پسینی دیدی چند تا فلسفه مضاف هست، باید به تحلیل کنی چرا اینا پیدا شد. برای تحلیل من میگه بابا چون کانت اومد و چون هگل اومد دو گونه فلسفه مضاف تو عالم رقم خورد. نه اینکه ما دو گونه فلسفه مضاف داریم، فلسفه مضاف اشیا، فلسفه مضاف علوم، فلسفه مضاف اشیا بعدش لیست کرده اونجا. آقا فلسفه مضاف اشیا، فلسفه مضاف علوم کو؟ بعد میگه فلسفه نفس، فلسفه وجود. فلسفه وجود، فلسفه مضاف اشیا. بعد میگه فلسفه مضاف دیگه نداریم. این کاملا انگار یه حوزه از دانش هست. نه شو از بیرون نگاه میکنی اذان شد که خب بابا کای بحثونو مونده چیکار کنیم.
حالا تو فلسفه
برات بگم آره همه
خب ما تو این
اول تو این کانت که اصلا باید
در حال من گفتم کانتمون
تا
خب بس ما تا اینجا حداقل رسیدیم دیگه، یعنی در واقع ما رسیدیم به اینکه چگونه ترکیبی پیشین ممکن میشود. برقش رو بذاریم برای
ترم خواهشن سوال
هایی چیز نه از کانت آقا حال به نماز بخوریم بعد نماز من یه مقدار این حداقل یه جایی برسیم
سوال هایی
چی برسیم جبرانی دارم خب از هیچ خب از طلبتون بگونه فقط یادآوری کنید بهتون به ما که من تا اینجا این جمله نشم پس چگونه ترکیب پیشینی ممکن میشود تا اینجا من گفتم برای شما این فقط آخریش آوردم اگه میدونستم آره
سی بار میمستم بگیریم
آره
از این شریفی سوال دارم
سوالات بسیار ساده است فقط پاسخش ممکنه سخت باشه من سوال حتما اختیاری میدم سوال حفظی محض نمیدم حفظی محض نگه آقا من لایبنیس نمیدونم کیه نه من دقیق لایبنیس کیه بله فلسفه لایبنیس دارم حفظی محض مثلا ریزکاریه که خود من هی میدم کاغذم وای میدارم میخونم ریزکاری
میدم که...
سوال کلی میدم غالبا توی فضاشون
خودتون
داری
از
اون
سوال
ندیم مثلا سوال کلی چه ممکنه اصلا اون ارسطو و تاریخ اینجور نباشه اینا که من سوال میدم پیشوش بدونید یا تو سه مقطع آگوست کنت و اینا اونا طرف اصلی ده حتما اینکه سوال ها غالبا اون در میاد اینکه سوال ها بدونم ندونم ولی نبینم ولی
این چند تا رو بگیم